اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. خداوند انشاءالله همه ما رو در زمره شهدای کربلا محشور بگرداند. اجماعا صلواتی خط بفرمید. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه. شب پنجم، به سرعت رسیدیم به شب پنجم. عمر به همین سرعت میگذره. طبق روال باید امشب پنج خصلت رو میخونیم، ولی یه شب به دلیل نسیانی که بر بنده عارض شد در خصلت ها در بیان یه شب عقب هست، ولی بیاری خدا در پایان جبران خواهیم. بنابراین امشب حدیثی که چهار خصلت رو در بر داره و توصیه میکنه که ما دارای اون خصلت بشیم، خصلت مثبته، از قول امام صادق علیه السلام تقدیم میکنم که انشاءالله هم برای خودم و هم برای شما عزیزان منشأ استفاده و اتصاف بشه. امام صادق علیه السلام فرمودن لا یکملو ایمان عبد حتی یکون فیه خصال اربع. ایمان هیچ بنده‌ای به کمال نمیرسه مگر اینکه چهار خصلت در او فعلی بشه، به کمال برسه. ما همه هنرمون در این عالم که در پایان به همون نمره قبولی بدن این هست که یک، ایمان پیدا کنیم، دو، دارای عمل صالح بشیم. اگر کسی به این نقطه رسید به همه چیز رسیده. عبارتی امیرالمومنین علیه السلام دارن، خیلی کوتاهه ولی خیلی پرمغز. کلمات ایشون همش پرمغزه، اما بعضی هاش انسان وقتی دقت میکنه تکون میده انسان. اندل حساب، موقعی که در آخرت میخواد انسان حساب پس بده، اون موقع معلوم میشه که داراست یا فقیر. الفقر و الغنا عند الحساب. اینجا که سوریه اعتباریه، حقیقی نیست که. این کسانی که غنی حساب میشن، می‌دونید فقیر از ماده فقره میاد. فقره این استخوان‌های که انسان بر او ایستاده اونا رو میگن. ستون فقراته، فقره غلطه، یعنی این باعث ایستایی انسان میشه. خدای نکرده اگر دچار آسیب بشه، دیدی انسان اینه که پیر میشن، تا میشن، علتش این است که این استخونها ساییده میشه، دیگه نمیتونه. وقتی میگن دچار فقر میشه، یعنی این اون موجب ایستاییشو از دست میده، کمر خم میکنه. این اینجا که معلوم نمیشه که چرا این مدل فقری که ازش از بین بری اصلا تو اینجا تقریبا نیست. اونی که تو فقیر حساب میکنی بالاخره یه چیزی گیرش میاد میخوره سیر میشه. اونی هم که تو فکر میکنی خیلی داره اونی هم یه چیزی میخوره سیر میشه. منتها اونی که تو غنی حسابش میکنی این میدونی چیه؟ تریلی رو در نظر بگی. این تریلیه یه اسب داره یه بار، اینه به هم وصلش کرد، بار میذارن توش 20 تن 30 تن از سربالایی میره بالا میاد پایین، میره بالا میاد پایین، میرسه به کجا؟ میرسه به انبار تخلیه یه بار. یه پیچ باز میکنه اسبه میره اونور بارا، از این بارا هیچی به اون اسبه نمیرسه. اینه این که در این عالم خیلی دارن، اینا حکم همون تریلیه رو دارن، میکشه میکشه میبره میبره تا کجا؟ تا دم قبر. دم قبر که میشه پیچه رو باز میکنن، اون میره، اینه اینجا میمونه. الفقر و الغنا عند الحساب. مؤمن اونجا خوشحاله. کدوم مؤمن؟ اونی که دارای عمل صالح. همه هنر اینست که حضرت فهمود که آقا این ایمانی که لازمه تا عند الحساب غنی حساب بشی، این میدونی کی به کمال میرسه؟ ها فهمود 4 خصلت در تو چی بشه؟ به کمال برسه. خب اولیش چیه؟ خیلی خصلت های راحتیه مثل حسب ظاهر، اما حالا 1 یحسن و خلقو، اخلاقشو نیکو کن، خوش اخلاق باش. خیلی راحت حرفشا، اما حالا من براتون خواهم گفت که ما یکی از مباحث کردیم اینه که خداوند متعال ما را به چی مبتلا میکنه تا رشد کنیم. ما در مباحث گفتیم ابتلا برای چیه؟ ابتلا برای اینه که این سنگ خام استعداد انسانی تبدیل بشه به چی؟ بشه به گوهر با ارزش انسانی. ما همه خامی، اون وقت این تو ابتلاعات میاد. خواهم گفت که یکی از ابتلاعات که خدا در اون ما رو رشد میده اون چیه؟ ابتلاعمون به همدیگه است. انسان باید تو اجتماع زندگی کنه. و بفرمید ببینم اولین هسته اجتماع کجاست؟ خونه. اونجا خوش اخلاقی. عزیزان یکی از اموری که باعث میشد انسانها به پیامبر اکرم گرایش پیدا بکنن معجزات و این حرفا نبود. معجزات مالا کیا بود؟ مالا اون معاندینی که یکی از بالاترین و بلکه بالاترین دلیلش چی بود؟ خوشخلقی پیامبر اکرم. خوشخلقی یعنی چی؟ پیامبر اکرم وقتی در مکه میخواستن دعوتشون رو علنی بکنن، ها؟ چی فرمودن؟ تو خانه خدا رب بالای هجره اسماعیل دعوت کرد. فرمود من بین شما چه آدمی بودم؟ الان چون حضرت 43 سالگی علنی کرد، اما تو این 43 سالی که بین شما زندگی کردم چطور آدمی بودم؟ همه گفتن خیلی خوش اخلاق بود. خیلی. اما خب پس بد نبودم؟ گفت نه آقا، خوش اخلاق خوبه دیگه. خوش اخلاق یعنی چی؟ یعنی اونی که با همه مردم چیه؟ خوبه. اما خب من بهتون میگم آخرتی من. ایش که نگفت آه، چون میدونستن خیلی میخواد بگیم. لذا قرآن فهمو چی؟ اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. تو خیلی اخلاق بزرگوارانه ای. فهمو اگر میخوای به مرتبه کامله ایمان برسی این اخلاقه رو بهش ور برو، تندیا رو بذار کنار، این زبونت نیش نداشته باشی. این زبون که نیش داشته باشه، هر نیشی که در اینجا زده باشی در آخرت به شکل عملی ظاهر میشه. والد در آخرت همدیگر رو میبینن، میشناسن، ولی از هم تعجب میکنن. میشناسه و میدونه این فلانیه، اما زبونش این زبون ماره، بیراو از دهن میاد بیرون، میره زیر پای اینا. ای چرا اینجوریه؟ این تون زبان نیشه زبان داشت و اینها. پس اولیش چیه؟ یحسن و خلقو. دو، تسخو نفسو، سخاوت را در خودش، یعنی یه نفس سخی برای خودش ایجاد می‌کنه. نفس سخی یعنی چی؟ مشت نیست دست می‌ریزه. اصلا سخاوت نیاز به پولداری نداره با هیچی. سخاوت با پولداری یکی نیست. یعنی ممکنه یه آدمی باشه بسیار محدود درآمد، اما بازه هست. ممکنه خیلی خیلی، اما بس. خدا رحمت کنه، مرحوم آیت الله عظما بروجردی می‌فرمودن که دستش اینجوری بود، هیچی نمی‌بود، هرچی میریخ میریخ، نگه نمی‌دو. سخاوت، این میدونید که همونطوری که عرض کردم، پیامبر اکرم به خاطر اون روش رو که آورده بودن، این روش میرفت، چون مدینه هم سر راه تجار بود، میرفتن این ورور میگفتن چی درست شده. بعد خب اون موقع زندگی عشیره‌ای بود، الان هم همینطوره با الان در غرب خانواده و عشیره به هم خورده اصلا. یعنی اونجا بابا بزرگ، جد، عمه، عمو، دایی، خاله، پسرعمو، پسرعمه، پسر دایی، پسر خاله، این چیزا دیگه معنا نداره. اونجا انفرادی زندگی میکنن. این چیزی اونجا به عنوان صله رحم معنا نداره. که خدا نکنه این بین ما هم. باباشو میبره میذاره خانه سالمندان، پناه خدا چی شده؟ چی شدیم؟ در زمان پیامبر اکرم هنوز هم در جاهای دیگه اینجوریه با، یعنی هست، هنوز آفریقا به هم نخورده، هنوز عشیره معنا داره، هنوز در اطراف ما در جهان عرب حالا خیلی جاها مصر و اینا هنوز به هم نخورده، در بین خود ما هم الحمدلله، ولو اینکه حالا مثلا در شهرها مثل تهران و اینا یه مقداری لطمه خورده، ما دیگه عشیره به اون معنا نداریم، اما هنوز پسرم و اینها عشیره ها که الان هست این قله داره، یعنی بزرگ عشیره هنوز معنا داره. اون وقت عشیره به مکتب اونه، به مکتب اونه. او اگر تغییر مکتب بده میاد تا پایین. زمان پیغمبر اینجوری بوده، الان هم اینجوریه. الان مثلا در نیجریه همینجوری هم دیگه، در نیجریه گرایش به شیعه فوران داره. چرا؟ چون اون رؤسای عشایرشون زکزاکی براشون شده یه الگو. زکزاکی اخلاق پیامبرگونه از اونجا نمایش گذاشته، یعنی هرچی زکزاکی رو میزنن در به داغونش میکنن. اینو به شما بگم، تو نیجریه همین بسیجی که ما داریم او داره، خیلی هم قویه، هرچی میزننش هیچی از اینا مقابله نمیبینن. یعنی امر به بردباری، امر به صبر، اصلا یک کلمه نمیگه برید مقابله کنید. و این باعث شده که حتی تو خود ارتش نیجریه هم میزنن اما اونجوری که اونا میخوان نمیزنن. زکزاکی تالا شهیدش نکردن دیگه. و وقت اونجا عشیره‌ای یهو جذب میشن، یهو یه عشیره میان شیعه میشن، گروهی. زمان پیغمبر اینجور خبر میرفت به اون عشیره، اون وقت اون رئیس اشیر خیلی مراقبه که نکنه یه مکتبی به یکی از افراد بیاد او یه بره بیرون یه مثل یه ویروس بیفته خراب کنه. خیلی مراقب بودن. این حرکت رفته بود رؤسای عشایر میدیدن کار داره خراب میشه، پام شدن میامدن پیشه پیغمبر که یه نقطه ضعف بگیرن برن بگن اینجوری نیست و اگر نه این درست میگه او مسلمان بشه رئیس بودنش از دست نده. اینو خوب توضیح دادم که میامدن وفود میگفتن. یک رئیس قبیله ای از یمن آمد همراه با بزرگانشون، خیلی آدم عوضی بود. در چی؟ در شرک، در تعصب به شرک. وقتی آمد پیش پیامبر جز فحش و جز بدی و اینا هیچی نگفت. اهانت به خدا، به پیغمبر، به اهالی، به جونی که طبق قواعد اون روز این آقا باید مجازات میشد. یعنی هیچ حریمی رو رعایت نکرد، حریم صابخونه رو، حریم مهمانی و اینا رو خیلی عوضی حرف زد. به قدری بد گفت که پیامبر اکرم خیز شدن از عرق از ناراحتی که این به خدا اهانت کرد و اینا. و بعد هرچی پیامبر اکرم میفرمودن این باز حرف خودشو میزد. یعنی در حقیقت کارو کشون بشی به اینجا که حضرت فرمودن یه کاری خواهم کرد که هیچ اثری ازت نمونه. یعنی یه کاری میکنم و قبیلت ازت جدا بشه، یه کاری میکنم دیگه نابود بشی. پیغمبره دیگه، یا جبرئیل نازل شد، یا رسول الله، با این کار رو نکن. چرا؟ فرمود این خیلی سخیه، خیلی سخاوت داره، اهل سخاوت، دستش اینجوریه، خیلی ها رو داره قضا میده، خیلی ها رو داره روزی میده. حضرت هم بودن که هیچ کاری دمی کن خوشو بر. خب چرا تو از عصبانیت، یعنی از ناراحتی، از غضب این گونه شدی؟ چرا؟ تو بود الان جبرئیل بهم خبر داد که تو آدم سخیی هست، خیلی اهل بخشش. گفت راستی؟ چون نمیشه حضرت اینا سیاسی؟ این اقول کی گفت؟ گفت اقول همون خدایی که دارم به اون دعوت. گوه خدای تو سخاوت رو دوست داره؟ اون آره، اون سخاوت خلق کرده. گوه به خاطر اینکه من سخاوت داشتم منو؟ گوه بله، او قبولش کرد، تو هم قبول کرد، او خداست و تو هم پیغمبر، مسلمون شد. همونجا گفت همه ی اموال مال تو. سخاوت اگر در انسان آمد ایمان به کمال نیست. نکته سوم، یمسک الفضل من قوله، زیادگو نیست، حرف زدنش رو حسابه. برای کلماتش عدد داره. اگر بهش بگن صبح تالا چند کلمه گفتی میتونه عدد رو بگه. من بنده که نمیتونم. چرا؟ چون زیادگو هم نه الان تو این منبر و اینا که وظیفه همه بگم. نه تو حرفای عادی بغل دست هم که میشینیم اصلا اگر یه وقت ساکت باشیم میگیم چرا اینقدر ساکته اینجا؟ اصل بر سکوته. بزرگان کلماتشونی که میگفتن شماره داشت. خدا رحمت کنه مرحوم آقای بهجت رو. میشستیم کلمات عدد داشت. ولی یه کلمه که میگفت شما میرفتی به فکر، میتونستی مدت ها رو این کلمه فکر کنی. رضوان خدا بر ماما های خوشبخت نوبت پیشش میشستی، حتی یک ساعت هم میشستی هیچی نمیگو، اما اون سکوتش تو رو تربیت میکن. وقتی که کلمات زیاد بگی آرام آرام یوم خودت متوجه نیستی، یوم میبینی در حریم دیگران داری حرف میزنی. این کلماتی که داری میگی یا غیبته، یا تهمته، یا ایذای مؤمنه، یا دروغه. ممکن این جوکایی که میگیم اگر نگیم حاشیه سازی نکنیم میشه دروغ. و بعد فرمود اینجا نشسته و مینویسه ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. این اصلا دستش هم نمیفته، هزار تا کلمه گفته، میره اونجا میبینه اینا رو نوشتن، بعد نگاه میکنه میگه من اصلا متوجه نبودم اینا رو گفتم. ما فقط خواهرها رو متهم میکنیم، اینجوری نیست، خودمون هم اینجوری هستیم، منتها ما فرصت نمیکنیم دور هم بشینیم، ولی ما هم دور هم میشینیم آدب. فمود یمسک الفضل من آله. حضرت ابوذر گفت به پیامبر اکرم از کده ها اذنی موعظم کن. حضرت خیلی رابطش با ابوذر یه رابطه خاصی بود، چون ابوذر هیچ کیو نداشت، ابوذر هیچ کیو نداشت، تنهای تنها بود، بله همیشه می کنج مسجد میشست و خب پیغمبر هیچ چیزی بهش گفته بود، بعد اینای دیگه هم نگاه میکردن میگفتن این زبون نداره. پیغمبر تو نصایح بهش فرمود که ابوذر قولتو جمع جور کن، اضافه گویی رو بذار کنار. لذا این وقتی میشست اگه لازم بود حرف میزد، لازم نبود چی نمیگفت، همه میگفتن چرا ساکته. حضرت فرمود افضل و عبادت ابوذر التفکر. وقتی حرف نمیزنه فرصت میده به ذهنش که فکر کنه، وقتی که میشینه فکر میکنه، اون فکر اون وقت خدا منو خلق کرده هدفی داره ها، اون وقت اگر اون فکر آمد یه مطلبی رو استادی داشتیم رضوان خدا بر او، ایشون اون اسلحه‌ای که استالی اندرزگو خریده بود و باهاش اون یارو منصور رو زده بودن پولش ایشون داده بود. عارف بود، عارف بودا، ولی عارف انقلابی. اون وقت وقتی که منصور رو زدن، این بنده خدا آمد در خانه ایشون در زد اومد تو. ایشون فکر کرد که این فراری شده آمده دنبالشن، از این که خدایی نکرده این یه وقت بگیرنش شهیدش کنن، یه ترسی ها برش آرز شد، یه سردرد دیگه. این سردرد تا پایان عمر دیگه از این نرم. خب یه پروفسوری ادنم هم کجا آمده بود و متوجه شده بودن، ایشون رو بردن پیش اون پروفسور و اینا، گفت شما سرتو باید برق بزنید. ایشون گریهش کرد. اون پروفسور زبان بلد به مترجم، گفت این چرا گریه میکنه؟ گفت میترسم یه وقت برق بگذاری، اون چیزی که در سرم هست و برای من ارزشه، یه وقت برق بذاری از دست بره. همش در تأمل بود، همیشه سکوت، ولی هیچ چند تکر ما در رحمت کنه من رو خوشبخت میومد پیشش از این نصیحت میگره. گفت میترسم اون چیزی که آقا این رو خدا داده. ما وقتی حرف میزنیم اون برق نی، هیچی نی، ولی وقتی حرف میزنی فرصت نمیدی به این که میشه رو فکر کنه. جل دوام، حالا یه مطلبی گفتم علمی هم نیست تا هیچ جا هم ثابت نشده که این که دارم میگم، فقط برای این که مراقبت بکنی. من بعضی از دوستانی که داشتیم مبتلا به این ویروس شدن، حالا اون دوستانی که ما داریم خب میدونید که به دلیل اینکه من حوزه‌ای هستم و اینا، معمولا این دوستانی که با ما هستن یا اهل قلمن یا اهل تحلیل سیاسین، اینجور یه چند تا از دوستان ما گرفتن، عارضه‌ای که اومد نمیتونه دیگه درست فکر کنه. اهل قلم بود، از موقعی که گرفته خوب شده و میگه فلانی هر کاری میکنم فکرش هم نمیشه. بعضیاشون در تحلیل سیاسی استاد بودن، یعنی مطالب می اومد ها، از موقعی که کرونا گرفت آنها داده های اطلاعاتی رو بهش میدی نمیتونه تحلیل کنه. بنابر خدا من یه چیزی به ذهنم زد، اول فکر میکردم که دشمن با این جان ما رو میخواد بگیره، این چند تا رو که دیدم یه تا حراسی درم اومد نکنه این مغز ما رو هدف قرار. ما اگر فکرمون رو دست بدیم خوردیم زمین دیگه. حساب کن دانشمند ما که اگر بیشنه فکر ریاضی بکنه، بیشنه محاسبه کنه، این یهو نتونه. اون کسی که داره پای موشک کار میکنه، داره معادلات رو میرده، به اصطلاح مواد رو درست میکنه، دیگه نتونه. اون کسی که نشسته داره طراحی میکنه برای اقتصاد ما که آجو اون نتونه. اون کسی که تو حوزه علمیه نشسته، این خدای نکرده. حساب خیلی رعایت کنه، خیلی رعایت کنید. من به این نتیجه رسیدم که این نکته رو مثل که بیشتر البته این هنوز نظر علمی اصلا نرفته، این فقط تجربه خود منه. البته به بعضی از دوستان که تخصص این امور دارن پیشنهاد کردم که شما این کسانی که کرونا گرفتن یک مثلا عددی بگیرید 100 تا 200 تا، بیاید اینا رو این قضیهشون تست بذاری که این قضیه بوده یا نه. اگر خدای نکرده هست خیلی باید مراقب باشی، خیلی مراقبت کن، چون اصلا نه آقا ویروس گرفته حالش هم خوب شده، سالم هم هست. یه بند خدایی اهل سیاست که حالا اسمش هم نمیبرم، اهل سیاست بند خدا دو بار کرونا گرفت، اصلا دیگه نمیتونه سخنرانی کنه، جمع نمیشه حرف براش، خیلی من اطلاع جمع نمیشه. حالا ما با زیاد حرف زدنمون با پر حرفیامون خودمون این عاقله رو از این که به کمک ما بیاد گرفتیم. حضرت فهمود میخوای ایمانت کامل بشه باید زیادگویی رو بذاری کنار، به این مغز فرصت بدی که بشینه روی اون معارف الهی فکر کنه، رابطه خودش با خدا فکر کنه. یعنی چی؟ یعنی در مقام ذکر باشه. آقا زیاده حرف زدن انسان رو از مقام ذکر دور میکنه. لا یزال المؤمن فی الصلاة، مؤمن علی دوام در نمازه، قائما کان او جالسن او مستجعا، میخواد وایساده باشه، میخواد نشسته باشه، میخواد خوابیده. گفتن آقا آدمی که خوابیده، فهمود نه، اقم الصلاة لذکری و چهارمی و یخرج الفضل من ماله، اگه اضافه داره رد کنه بره، خیلی سخته. گفت جونمو بگیر اما مالمو نه، شیطانه دیگه، از شیطان یعیدکم الفقر. اما علی ابن ابی طالب علیه السلام، اونی که مربوط به خودش بود، نه بیت المال ها، اونی که مربوط به خودش بود با عرق جبینم ایجاد کرده بود، بله، وقتی میامد اینقدر وای میساد میداد میرفت میرفت میرفت، وقتی چیزی نمیموند دو رکعت نماز میخوند. یکی از بزرگانی که تربیت شده بود ولی بازاری بود و اینها، میگفت اون شبی که من در حسابم پولی هست وقتی میرم به سختی خوابم میبره. گفتم آقا جون چرا؟ گفت میترسم همون شب بمیرم اونور بگن اینا چیه تو حسابت بود، این چیه تو حسابت بود، فز اضافه. نه اونی که نیازه نیازه علی فضل. او وقت این فضل از مال چجوری باید بده؟ به عنوان صدقه دیگه. ها؟ او وقت اگه صدقه دادی ها، فضل مال دادی رفته به عنوان صدقه، اما چی گرد اومده؟ این میشه انفاق دیگه. ها؟ ما انفقتم من خیرن فهو یخلفه، گفت هرچی انفاق کنی جانشین میذاره. یعنی فصل ماده میدی میره دوباره میذاره سر جاش، دوباره میدی میره دوباره میذاره سر جاش. شما همیشه هیچی نداری و همه چی داری، اما اون الفقر و الغنا اندل حساب که شد اونجا میدی خیلی داری مونده. چهار چیزه اگر میخوای بهش برسی، ها، انفاق کن، صدقه بده. یک، فرمود دا و مرزا کن به صدقه، بیماریاتونو با چی مداوا کنی؟ با صدقه. دو، اگر میخوای روزی زیاد بشه صدقه بده. سه، اگر میخوای رفع بلا و حوادث بکنی صدقه بده. چهار، اگر میخوای گرسنگی از بین بره، املاق، یعنی نداشتنه، چون ما یه فقر داریم یه املاق داریم، املاق یعنی برای خوردن هم نداشت، فهمود اگر خواستی از املاق هم در بیای صدقه بده. چهار چیز شو، یک یحسنو یحسنو خلقو، دو مطلبی چی بود؟ بله، یس تسخو نفسو سخاوه، سه دهان به ضرورت باز شه، چهار اموال به ضرورت بمانند. اضافه رو بده، خدایا این خصال رو در ما به حد کمال برسان، ما رو در عمل موفق بگردان. صلواتی خط بفرمایید. اللهم صل عجل فرجه. عرض کردیم چهار تا مطلبه، یک ابتلا، بی برو برگرده، انسان با ابتلا به قلم تکلیف میرسه، با ابتلا از این دنیا میره. دو فتنه، محال انسان دچار فتنه نشه، محال انسان بدون فتنه باشه. همیشه فتنه هم، همچنین که همیشه بلا هست. منتها یه فرقی بین بلا و فتنه گفتیم. بلا مال مجموعی انسان ها، فتنه مال مؤمنی. سه، تمحیص. محال بدون تمحیص باشی، تو کوره میندازه خالصتون کنه. چهار، تمیز. کار بلا چیه؟ اینیست که تو بلا اون خمیر مایه ساخته بشه. کار تمیز. خب پس چهار تاشو، بلا، تمیز، فتنه، تمیز. خب ما گفتیم این چهار تا رو خدا برای چی قرار داده؟ هدف خدا از این کارا چیه که ما دوچاره این قضایا بشیم؟ هدف چیه؟ هدف رو بیان میکنیم، بعد میگیم به چه چیزهایی. اولینش اینیست که در به بهترین عمل برسی. بلا برای اینیست که انسانها به عمل برتر برسی. این ها کجا میگیم؟ این آیه سوره هود آیه ها. خوب دقت. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام. و خدا همونیه که آسمان ها و زمین رو تو 6 یوم خلقش کرد. و کان عرشه علی الماء، اصلا آب بود. برای چی؟ برای چی این آسمان ها و زمین رو خلق کرد؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا. همه اینا رو خلق کرد تا توی آدمیزا در اینجا در ابتلاعات به چی برسی؟ به بهترین عمل. اصلا برای این خلق کردم. یعنی اگر قرار نبود تو به عمل برتر برسی، نیاز به خلق آسمان ها و زمین نبود. امیرالمومنین در یک خطبه ای، خطبه نماز جمعه، فرمودن خدای متعال میتونست آدمیزاد رو یه نوری خلق کنه، یه گوشه‌ای بذاره، یه نور، هیچی هم کدورت نداشته باشه. اگر اینجوری بود، نه کره زمینی لازم بود، نه آسمانی، نه هیچ. اما خدا اومد اینو به شکل این انسان خلق کرد، دچار ابتلاعات کرد. که پس اولیش ابتلا برای چیه؟ هر نوع ابتلایی در این عالم برای انسان ها از اول هست، برای اینکه انسان ها به عمل صالح برسن. یعنی یا در ابتلاعات میرسی به خوبی، یا در ابتلاعات بعدی. خب دیگه هدف دیگه چی؟ دو، نابودسازی کفار. این با کدومه؟ اگه بحث دیشب رو دقت کرده باشی، با تمیز. تمیز هم یه ابتلاء دیگه، اما نوع خاصه. فرمود ولی یمحص الله الذین آمنوا، خدا مؤمنین رو دچار تمیز میکنه. بعد نتیجه چی میشه؟ و یمحق الکافرین، کفار از بین. وقتی مؤمنین تمیز شدن، کفار از بین میرن. آقا روز عاشورا یه تمیز بود، عاشورا یه تمیز بود. اگر اون مؤمنین در اون تمحیص نمی رفتن، امروز هیچ ایمانی رو کره زمین نبود. امروز کفری بود که هیچ جایی برای ایمان ندار. اما ابو عبدالله الحسین تمحیص عاشورا رو پذیرفت. یارانش پذیرفتن. خب پذیرفتن، تمحیص شدن. نتیجه چی شد؟ امروز از یزید. ولی مبارزه با یزید وجود داره. کیا؟ شما. امروز یزید زمان از دست شما زله است. خدا رحمت کنه شهید بهشتی. چی گفت؟ گفت با آمریکا بگو از دست ما عصبانی باش، و از این عصبانیت اون اصل این حرفا خیلی حرفی الهی زد. گفت آهای آمریکا میدونی ما چی هستیم؟ گفت ما محصول اون تمحیص کربلاییم. برو آیه رو بخون. گفت ولی یمحص الله الذین آمنوا، بعدش یا مقل کافری. گفت ما نشه اون تمیزیم، رضوان خدا بر حاج قاسم. گفت ما ملت امام حسینیم. ما خودمونم دوچاره. آیا آمریکاه؟ یا آمریکاه جانشین یزید دیگه. آره ما هم جانشین کی شدیم؟ کربلایا شدیم. او آمریکاه ما رو انداخته تو تمهیز، خدا تو این تمهیز میخواد او رو از بین ببره. فرداشم بیا خود اینی بیشتر میگم که آقا نه چه کار تمهیزی داره رویت میشه. دیدید که آقا همین صحبتی که داشتن برای هیئت دولت چی فرمودن راجع به آمریکا، گفت این همین نتیجه این تمهیزی که شما داشتید. اون چون در تمهیز اون اومد وایساده اصحاب اخدود مؤمنین انداخته تو آتیش که بیازمایه دیگه، آتیش درست کرد. اما آله قتل اصحاب اخدود، مرگ بر اصحاب اخدود. خدایا ما را در این اهدافی که برای ابتلاعات و تمهیز گذاشتی، در این اهداف ما را به برترین مقام نائل بگردان. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. جانها به فدایت حسین جان، تمهیز رو با همه وجودت پذیرفت، اما عجب تمهیز، عجب تمهیز. من که از خدا تقاضا ندارم اونجوری برام بیاره، چون میترسم. خیلی سخت، خیلی سخت. مثلا امشب اینو بگم، آقای محسن مجتبی در 48 سالگی شهید شدن، خیلی جوان بود آقا. ها ایشون دو تا فرزند خردسال داشت، یکی قاسم ابن الحسن، یکی عبدالله. حضرت این دو تا را به برادرشون وصیت کرد، داداش این دو تا تو خونه تو باش. چه امام حسین مادر اینا رو آورد متصدیش ایشون، لذا اینها امام حسین رو پدر می دیدن، عمو صدا می کردن، ولی رویت پدرانه بود. به همین جهت چون تحت نظارت حضرت بودن در این سفر همراه شدن، و اینا اصالتا که دلیل نداشت ما امام حسین باشن، به این دلیل که متصدی امورشون ایشون بود اینا رو برداشت از مدینه بود به مکه، از مکه عبور. تو اون قاسم الان شده 13 سالش ممیزه، اما این عبدالله ممیز نبود. مادرش موهای اینو بلند کرده بود، خیلی زیبا ما اینو بافته بود، کان له ذؤابتان، این موها رو بافته بود عین دخترهای موها آرزو، و این خیلی امام حسین رو دوست داشت. صبح روز عاشورا امام حسین به زینب کبری سلام الله علیها وصیت نسبت به این به ویژه کرد، خواهرم عبدالله رو مواظب باش، این به هوای من میتوه یهو بیرون. اینجا امام حسین وقتی میامدن او هم عین حضرت رقیه زود میدوید جلو، میدوید جلو، یه نگاه به صورت امام حسین میکرد، اون بیشتر میفهمید دیگه که تا آقا اومد خداحافظی کنه. آقا وقتی خداحافظی کرد این فهمید که آقا مسکه. این حضرت زینب نگرش داشته بود، هی به مادرش میگفت نگه دار عبدالله رو، این هی نگه میداشت. تا حضرت وقتی رفتن حضرت زینب اینا رو به زور برگردون، خب رفتن تو خیمه دیگه، دار و ندارشون امام حسین بود دیگه، چون کسی نمونده بود. اصلا آقا هم نمیخواست به جنگه که میدونید که آقا جلو خیمه ها وایساد، اینا حمله که میکردن، آقا حمله میکرد، اینا میرفتن عقب، وقتی میرفتن عقب دوباره آقا برمیگشت سر جاش. بله وقتی برمیگشت سر جاش یا الله اکبر میگفت، اهل خیام میفهمیدن که آقا هنوز هست. آقا یه حمله کردن، آقا از فراز اسب افتاد، منتها تو حمله افتاده بود دیگه، یعنی آقا زد عقب. وقتی آقا افتاد اسبه آمد، اومد کجا؟ همون نقطه ای که آقا وقتی برمیگشت تکبیر میگفت اسبه اومد. شیهه کجی؟ شنیدن اسبه اومده؟ همه منتظر شدن، صدای تکبیر نیامد. ریختن بیرون. یه لحظه کنترل دست از زینب در رفت. این عبدالله در رفت. یه اون ته نگاه کرد شلوغه، یه اون دید عمورو. فقط اینو براتون بگم، آقا افتاده بود، یهو دید عبدالله داره میاد، آقا فریاد زد یا اختا امسک قرآن الغلام، خواهرم بگیر بچه رو. حضرت زینب آمد نرسید.